و بچه ها رو مثل خواهر، مادر و پدر خودشون میدونن که تو معاصره اینا قرار گرفتن و به اسم اینکه فقط شیعه، جرمشون شیعه هست، این ظلم ها داره به ایشون، به این انسان های شریف میره و فقط عشق امیرالمومنین اینا دارن و به خاطر ارادتشون به اهل بیت زیر این فشارها هستن و هیچ بچه مسلمونی، هیچ بچه شیعه ای نمیتونه طاقت اینو بیاره که مادر خودش، خواهر خودش در یک شهری که در محاصره یک مش گرگ‌های وحشی قرار گرفته قرار بگیره و به خاطر همین هدف پاک و بزرگ هست که این بچه ها میرن اونجا دفاع از شیعه، دفاع از اهل بیت و دفاع از مظلوم، که این مهمترین هدف ما هستش اونجا.
آقای زاکر حسینی به زیبایی ماجرای شنیدنی شال مشکی آقا مهدی و ارادت اجدادش به اهل بیت علیهم السلام را که به فرزندش به ارث رسیده شرح می دهد.
پدر بزرگ بنده و پدر بنده در کنار کار اصلی خودشون زاکر اهل بیت بودن.
بله.
پدر بزرگ بنده در همون اطراف ساوه چندین روستا رو از بابت تبلیغ رسالت فرهنگی مخصوصا در ماهای محرم ایفا می کردن و فرزندان خودشون که پدر خود بند هم در کنارشون بودن
روحشون شاد،
در واقع اینها با یک هنرنمایی خاصی به تعزیه می پرداختند و تبلیغ می کردند و با توجه به اینکه اینها در نقش‌های مختلف در واقع نقش ایفا می کردند، یکی از این نقش‌ها نقش حضرت زینب سلام الله علیها بود.
بله.
که در زمانی که لازم می شد که پدر بنده در نقش حضرت زینب نقش ایفا بکنه می بایست یک شال مشکی می بست.
بله.
و من یادم هست در از زمان خردسالی که ایشون خیلی صدای رسا و سوزناکی هم داشتند و بیشتر در رابطه با حضرت علی اکبر علیه السلام، در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ابوالفضل عباس خب در زمان خودش نقش ایفا میکرد. در اون زمانی که نقش حضرت زینب رو داشتند شال مشکی میبستند و عجیب هست که بعد از سالیان سال که نوه ایشون که آقا مهدی ما باشه، وقتی که در جبهه در واقع حق علیه باطل یعنی داعشی ها بودند.
بله.
مرتب استفاده می کردن از شال مشکی. من این موضوع رو وقتی ازش سوال کردم، چون ایشون که ندیده بود اون دوران رو،
درسته،
می گفت که وقتی من این شال مشکی رو می بندم یک احساس آرامش و یک طمأنینه خاصی در وجود من پیدا میشه و احساس قدرت به من دست میده و این آرامش در واقع برای ایشون خیلی مهم بود و دوستان و همرزمانش هم از این موضوع واقعا در تعجب بودن که به جای کلاه نظامی، کلاه نظامی رو ایشون میگذاشت، کلاه آهنی، روی کلاه آهنی رو در واقع
شال
میبست و این آرامش عجیب رو داشت و ما تنها یادگاری که الان از جبهه از ایشون داریم همین شال مشکی است که برای ما آوردن.
روحشون شاد و نام و یادشون ماندگار باشه انشاءالله.
قصه ی رشادت و جانبازی شهید مهدی زاکر حسینی به درستی به کتاب تبدیل شده و پدر شهید خبر از انتشار کتابی دیگر رو هم بیان می کند و از شهدای صدر اسلام تا شهیدان عصر حاضر را شهدای جهانی شدن اسلام می خواند.
نشر 27 سپاه حضرت محمد رسول الله صلوات الله علیه به ما در واقع پیشنهاد شد و اصرار هم کردن که کتاب دیگری هم نوشته بشود.
بله.
و الان هم تقریبا دیگه رو به اتمام هستش. مطالبی که در اون کتاب قبلی یعنی از مهدی تا مهدی نبوده، در اینجا در این کتاب هم آمده، مخصوصا از دوران در واقع خدمتشون در محل خدمتشون در لشکر و اون جاهایی که ناگفته مانده بود در این کتاب آورده شده و قرار بر این هست که نشر 27 هم این کتاب رو به نام چشمان منتظر انشاءالله در آینده منتشر بکنن
انشاءالله.
و فقط اون مطلبی که در اون کتاب و این کتاب جدید در مجموع هست، من این مطلب رو میخواستم به خدمت حضرات عالیه برسانم که در واقع همه شهدا از زمان حضرت رسول الله و تا زمانی که هنوز هم که هنوز هست داریم ما شهید میدیم، همش به خاطر اسلامی شدن جهانی است. ما در واقع هدفمون، هدف تمام شهدای ما جهانی شدن اسلام هست، چرا که خداوند خودش در واقع محقق کرده این مسئله رو و فرموده و ما باید قدرشناس همه این شهدا باشیم، همچنین شهید مهدی ما که این اهداف بزرگ رو عهده‌دار بودند و همچنان ادامه داره انشاءالله.
انشاءالله نام و یاد همه شهدا از صدر اسلام تا کنون همیشه ماندگار باشه.
تشکر میکنم که این فرصت رو به این بنده دادید.
سلامت باشیم بزرگوار.
انشاءالله که زینبی عمل کنیم و پیام رسان خوبی باشیم همه ما و شما برای همه شهدا.
براتون آرزوی سلامتی و توفیق روزتون دارم.
از شهدا که میگوییم و صدای محترمشان را که میشنویم، لحظه های نورانی و معنوی را سپری میکنیم. انگار خودشان حضور دارند، که دارند، لبخند به روی ما میزنند، برای من ماجرای شیرین شهادتشان را شرح میدهند و برای تک تک ما دعا میکنند که لذت با خدا بودن و دفاع از مظلوم را در همه حال درک کنید. شهیدان زنده اند و چون صدای ماندگارشان یادشان ماندنیست و راهشان پیمودنی. تا همیشه و رو به نیک.
عیار مرد در شور نبرد و گرد میدون جهان، اسم من و تو نیست تنها رسم مردونه. رهایی نفسای فرمان از پیر مبارک با برای من این دنیا پیمبر گفت زندونه. برای تو چه پایانی چه تقدیری مقدر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، خوشت شیشه
یه چایگاه خونواده دوزار،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز در ایران به حدود 655 میلیون متر مکعب رسیده است. رقمی بسیار بالا که همزمان با تشدید هوای سرد ثبت شده و فشار زیادی بر شبکه گاز کشور وارد می‌کند. این افزایش مصرف گاز ناشی از افزایش بی‌رویه از وسایل گرمایشی و عدم رعایت الگوی مصرف است و می‌تواند منجر به ناپایداری شبکه انرژی، افزایش هزینه های خانوارها و حتی تنگنا در تأمین برای بخش های دیگر شود. شما می توانید با چند اقدام ساده مثل تنظیم مناسب دمای شوفاژها، بهبود عایق بندی در و پنجره ها، پوشیدن لباس گرم در خانه و جلوگیری از گرم کردن بیش از حد فضا سهم مهمی در کاهش مصرف گاز داشته باشید و همزمان فشار بر شبکه انرژی کشور را کاهش دهید. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر برای خانواده، پایداری بیشتر شبکه انرژی و آینده‌ای بهتر برای ایران.
Oh, رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
جا بر اون خاکرهای نرم گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشیه.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای زب
چه بی آغاز و بی انجام و ناپیدا کران انسان، نصیب آدمی از بی کرانی رنج بی پایان. مجال جستجوها در جهان حرمان هیچا هیچ، محال آرزوها در زمان انبوه اندوهان. نه آرام بهشت خوشخیالی های خوابالود، نه آشوب کشاکش های بی فرجام و بی اسیان. تکاپوی تمام عمر در سودای آزادی، سبک چون بافه خاری اسیر باد سرگردان. هیاهوی هزاران پند از پندار دانایی، همه بیراه و بی سامان و بی فرجام و بی بنیان. درنگ سایه‌ای در شوره‌زاری بر گیاهی خشک، عبور ساکت و اندوه بار ابر بیباران، گذار عمر، رقص کاه بر موج خروشان. آه چه بی آغاز و بی انجام و ناپیدا کران انسان. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، مهمان گرانقدر برنامه میدان فرهنگ یکی از شاعران بسیار خوب هم روزگار ماست، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، متشکرم از محبتتون، خدمت شنوندگان برنامه هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. البته دوستان عزیز، شعری که در آغاز برنامه من قرائت کردم و سروده های استاد بزرگوارم دکتر اسماعیل امینی بود و در خدمتشون هستیم و صحبت میکنیم درباره کارهاشون و نظرشون در مورد ادبیات معاصر و خیلی چیزهای دیگه که همه شما میدونید دکتر امینی عزیز حرف برای گفتن زیاد دارن. آقای دکتر، قبل از هر چیز یک مقدار از خودتون برای ما بگید، کجا به دنیا اومدین، کجا تحصیل کردین، از کی به شعر علاقه‌مند شدید و مسئله از این دستی، آشنایی ابتدایی برای شنوندگان عزیز.
راستشو بگم یا نه؟
بله راستشو بگم. حتی در صحبت‌های آقای دکتر طنز مستطره.
این کاندیداها به خالی بندی هم کنیم. بالا راستش من متولد تهران هستم، بچه جنوب شهرم، بچه نازی‌آبادم.
بله، چه سالی؟
سال 42.
بله،
دی ماه 42. بعد همونجا هم درس خوندم دیگه تا زمان انقلاب. مثلا من دبیرستانی بودم که انقلاب شد، سال دوم دبیرستان بودم دیگه. خب بعد از انقلابم دیپلم گرفتم، بعد دیگه دانشگاه تعطیل شد و جنگ شد و اینها، دیگه رفتیم به سربازی و جنگ و اینها.
بله،
بعد از دوره جنگ وقت رفتم دانشگاه درس خوندم و دیگه دکتری ادبیات دارم. و
از کجا؟
دکتری ادبیات از دانشگاه قم گرفتم، فوق لیسانس دانشگاه تهران خوندم، دکتری دانشگاه قم خوندم.
بله بسیار خوب.
و همین دیگه.
و کسب و کارم اصالتاً آذری هستین؟
ما اصالتاً خلخالی هستیم، بین پدر و مادرم اهل خلخال بودن. خلخال الان تو این تقسیم بندی هایی که چند سال اخیر شده استان اردبیل حساب میشه.
استان اردبیل حساب میشه. بله آقای دکتر، حالا قبل از اینکه ما به اشعار طنز شما بپردازیم، با توجه به اینکه شما خودتون استاد دانشگاه هستید، ادبیات درس میدید، معلمید به قول خودتون، و در زمینه شعر معاصر تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی دارید، اجازه بدین از غزل شروع بکنیم. شما نظرتون راجع به غزل معاصر چیه؟ ما به هر حال غزل رو با حافظ و سعدی و مولانا میشناسیم، اما بعد از انقلاب، حالا شاید سالهای پایانی منتهی به انقلاب، هم غزل سرایان بسیار خوبی داشتیم و حالا الان هم هست. غزل به عنوان یکی از پایه‌ها و یکی از قالب‌های اصلی شعر و ادبیات ما، شما چه ارزیابی دارین ازش در غزل معاصر؟
این غزل از گذشتش به خاطر این که در واقع مجال حرف‌های شخصی شاعرها بوده.
بله
دیگه، این حرفا حرفای رسمی قصیده نبوده.
بله.
یا مثلا حرفای رسمی منظومه ها، مثلا مثنوی های بزرگ و اینها نبوده که بخواد حماسه بگه، بخواد مت بگه، یا مثلا حکمت بگه، نمیدونم عرفان بگه اینها.
درست.
مجال حرفای شخصی بوده. حتی وقتی که در آغاز قصیدم اون ابیات تغزلی که می اومده، مثلا تشبیه و نصیب بهش میگفتن دیگه.
بله.
یه 7-8 بیت مثلا شعر توصیفی یا عاشقانه میگفتن، بعد وارد مثلا موضوع متن میشدن. اون هم همینطوری بوده، یعنی جولانگاه حرفای شخصی بوده، محل بروز عواطف و احساسات شخصی،
و بیشتر هم عاشقانه بوده ظاهرا،
در واقع همون چیزی که رومانتیسیسم میگن دیگه.
بله،
یعنی
بله.
حرفای رومانتیک بوده و اون وقت به همین دلیل هم هست که عمرش طولانی شده.
بله.
یعنی این ظرفیت رو پیدا کرده که در فراز و فرود تاریخ بیانگر حرفهای انسانی باشد که به هر حال با جهان مواجهه و با خودش مواجهه. بعد از دوره حساب مشروطه
بله.
که خب شعر تحولاتی پیدا کرد، خیلی ها تصور میکردن که تقریبا تمام صورتهای کهن شعری دیگه از بین بره.
بله.
اما حالا صورتهای کهن تغییراتی کردن، مثلا فرض کن قصیده آمد قصیده
اجتماعی شد.
یا مثلا فرض کنید که مثنوی بیشتر مثنوی‌های اعتراضی یا مثلا مثنوی‌های طنز و اینها شد.
درست.
و این تغییرات شد دیگه، مثلا مستزاد که غالبا در گذشته برای نوحه و اینها مرسی استفاده میشد اساسا قالب طنز شد.
بله.
و خب خیلی ها مستزاد کار میکنن، بهره طویل مثلا طنز کار میکنن، مثلا مرحوم ابوالقاسم حالت، مثلا نسیم شمالی.
بله.
و غزل هم همینطوری، یعنی غزل یه ظرفیت پیدا کرد که علاوه بر اون کار اصلیش که یعنی شعر رمانتیک و عاشقانه و مثلا غنایی است، ظرفیت های دیگری را هم توانست بپذیره به لحاظ موضوعی.
بله.
از جمله مسائل اجتماعی و از جمله رویارویی مستقیم با وقایع روز، یعنی این خیلی حیرت انگیزه، هیچ کس از غزل این توقع رو نداشت.
ولی
غزل این کار رو کرد.
بله.
حتی به جزئی ترین چیزهای زندگی که ما اصلا تصور نمیکنیم. فرض کنیم مثلا سیمین میگه کودک روانه از پی بود نقنق کنان که من پسته،
عجب
پول از کجا بیارم من، زن ناله کرد آهسته.
بله.
کودک دوید در دکان، پایی فشرد و ریزد، گوشش گرفت دکاندار کو صاحبت زبان بسته. یعنی اتفاق روزمره.
بله.
که توی کوچه و خیابون میفته موضوع غزل میشود.
بله. این چقدر چیزی... دلچسب و دلنشین.
بله. این چیزی بوده که قرار بوده مثلا شعر نیمایی و شعر آزاد تأمین بکنه.
بله.
دیگه.
بله.
اما همون تحولات منعکس می شود و توی غزل هم این تحول رو
ما توی شعر منزوی هم این چیزها رو می بینیم دیگه قاعدتا.
بله.
به جاهایی.
بله. فراوان هست،
فراوان داره.
بله. شفق زده است به خورشید خون بسیاران، بر آسمان که شنیده است از زمین باران.
به به.
هر آنچه هست به جز کند و پند خواهد سوخت، از آتشی که گرفته است در گرفتاران. انگار که حساب باستاب زندگی اطراف خودش رو در عالی ترین صورت شاعرانه منزوی به غزل تبدیل کرده. یعنی بیش از این که وامدار ذهنیاتش یا مطالعاتش یا تأثیرش از پیشینه درخشان غزل باشه که بسیار هم اشراف اتفاقا داره نسبت به تاریخ غزل، بیش از هر چیزی وامدار زمانه خودشه.
این
زمانه خودش گرفته و به همین دلیل که متمایزه. شعر منزوی
متمایز
شعر مثلا شیبانی متمایز از شاعرهای دیگر.
یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون در این بحث بسیار شیرین رو ادامه بدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. استاد گرانقدر و مهمان عزیز ما جناب دکتر اسماعیل امینی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر امینی، در مورد غزل داریم صحبت میکنیم، غزل معاصر. شما نظر خاصی نسبت به غزل شهریار داشتید در یک مصاحبه طولانی من خوندم از شما، و همینطور خلاصه هوشنگ ابتهاج و یا دیگرانی که در زمینه غزل واقعا قله هایی هستند. و باز من دقیقا در اون مقاله اشاره شما رو خوندم که حتی شهریار با اینکه غزل سراس، اما شعر نو و نیمایی هم که دارد اون هم زیباست. ای وای مادرم، پیام به انشتن، چقدر اینها زیباست. و واقعا به قول خود شما سنگ تمام گذاشته در ای وای مادرم شهریار، ولی خب ما اونو بیشتر با غزل میشناسیم. در مورد غزل شهریار، در مورد غزل ابتهاج و در مورد غزل منزوی، حالا یا مقایسه اینها با هم، برای ما چند دقیقه صحبت بفرمایید.
عرض میکنم که ببین، غزل عرض کردم به خاطر اینکه بیانگر عقاید، افکار و عواطف شخصی شاعرهاست، طبعا خیلی تکرار حرفای دیگران رو نمیتونیم غزل حساب کنیم.
درست.
یه دوره بوده دیگه.
بله.
مثلا اگر ما یه دونه سعدی داشتیم، یه تعداد زیادی هم بودن که شباهتی به سعدی داشتن ولی اسمشون نمونده.
نمونده. بله.
یه دوره مثلا فرض کن اگر مثلا صاحب رو داشتیم، خب صاحب یه اثری گذاشته که یه تعداد زیاد مقلد داره. چرا؟ چون توی اونها سخن اون شاعر رو نمیشنیم، سخن اون صاحب رو داریم میشنیم.
دقیقا.
استاد شهریار با این که به خاطر دلبستگی شدید نسبت به حافظ تقریبا بیشتر شعرهای مشهور حافظ را استقبال کرده، ولی حرفش از جنس حرفای حافظ نیست، حرفش